بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه چهارم دوره تخصصی مدیریت کاروان 40 با موضوع مدیریت بحران، استاد دهرویه، تیرماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشالله که تا اینجای این دوره یک روزه چند ساعته 40 که انشالله مقدمه یک کار خیلی بزرگ عظیم پر اثر پر اجری که همین الان هم یه ذره‌اش رو شنیدید که تو روایات ما 40 نه فقط 40 که زیارت ابوعبدالله خیلی بزرگه، 40 هم به تبعش به خاطر گستردگی اقدامی که از صبح تا حالا حتما شنیدید در رابطه با مقدمات 40. انشالله که این دوره مقدمه خوبی باشه برای این سفر 40. انشالله که این سفر 40 اثر خودش رو به معنای واقعی کلمه و اثری که ما داشته باشیم در این 40 که قطعا امام حسین اثر داره، انشالله ما هم اثر گذار باشیم. یه صلوات بفرست. یه ساعت دو ده دقیقه بعد از ظهر رو روزم بلند بوده و خیلی از شهرستان اومدن و همه اینا رو من درک میکنم، ولی این صلوات قبول نیست. این صلوات منسجم و هماهنگ و یک صدا انشالله بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سه جلسه از صبح تا حالا داشتید، درسته؟ خب جلسه اولش در رابطه با چه صحبت شد؟ فضای تمدن،
تمدن نوین اسلامی.
خب کنگره جهانی 40 موضوعش بود، درست. جلسات بعدی چی؟ در چه رابطه هایی صحبت شد؟ در فتای مقفولی که داره. خب
مدیریت کاروان،
در مدیریت کاروان به چه نتیجه رسیدین؟ باید برید مدیریت کنید، خیلی خوبه. با همین دست فرمون برید، انشالله به قدس میرسید. شما از کربلا به قدس انشالله میرسید، خدا ازتون قبول کنه. حالا قسمت شماست که ما خدمت شما باشیم با مدیریت بحران در 40. خب 40 رو قطعا حتما شما و شنیدید و دیدید به چشم خودتون که یک سفر عادی معمولی، یک سفر زیارتی 40 به معنای زیارت امام حسین عتبات عالیات نیست، یک زیارت مثل راهیان نور نیست، یک اردو جهادی نیست، یک سفر زیارتی امام رضا که میبرید خیلی از کاروانهای دانشجویی طلبگی میرن نیست. و عجین شده این سفر با بحران‌های مختلف و اتفاقات غیر مترقبه خیلی زیادی که تو سفر 40 قطعاً من هر چی جلوتر برم لبخندا رو می‌بینم که خاطره‌ها یادتون میاد از این سفرها که به بحران‌ها خوردید و خدا می‌دونه چه جوری ازش گذروندید، خدا می‌دونه چه جوری از پس کار بر اومدید که حتماً امام حسین کمکتون کرده، تونستید زنده برگردید و این جمع رو الان داریم. اما این بحران‌ها چند تا نکته اصلی داره، من این نکات رو اول عرض کنم تا به مراتب ما شروع کنیم. چند تا بحران معروفی که عام البلواه، همیشه پیش میاد، اکثرا باش درگیرن کاروان ها و اختلال ایجاد میکنه تو فضای کاروان ها، ما اونا رو بررسی کنیم و یه سری راهکارهایی که شاید دوستانم اینجا نظری داشته باشن بتونن کمک کنن، خیلی خوبه. ما اون راهکارهایی که به ذهنمون اومده و از تجربه دوستان استفاده کردیم رو خدمتتون عرض کنیم. فکر میکنم تو بحث مدیریت کاروان و مدیریت کاروان 40 در جلسات قبلی اشاره شده، با به ازای این که ما بتونیم یک کاروان منسجم، هماهنگ و همراه و قانع شده ای داشته باشیم، ما بحران ها رو راحت تر میتوانیم مدیریت کنیم هر چقدر کاروان ما منسجم تر باشه. یعنی چی؟ یعنی همون نکته ای که آقای انصاری در مدیریت کارمان به شما فرمودند احتمالاً که ما یک بحثی داشته باشیم تحت عنوان افتتاحیه. افتتاحیه کارکرداش چی بود؟ یکی از مهمترین نکتهاش این بود ما هر چی برای اون حساسیت داره رو بیایم به مخاطبمون بگیم. بگیم که آقا مرامون نظم مهمه، اگر شما یک دقیقه معطل کنی کاروانو یعنی 400 تا یک دقیقه رو گرفتی. وقتی بهش تلنگر اینو بزنیم که حساسیت تا این اندازه است، اینقدر حق و ناس کردنت تو خودت ظاهر امام حسین یا و این همه این نکته ها، اگر اینا رو تونستیم منتقل کنیم، ما به ازایی که ما این توجیهات رو داشته باشیم، مخاطبمون رو قانع کرده باشیم که ما سفرمون این شکلیه، ما مثلا فلان برنامه رو نداریم در این کاروان، شما سفرهای عتباتی که رفتی مثلا فلان جا و فلان جا هم جهاد رفتی ولی تو این سفر اختزاش نیست، از اولم اعلام کردیم، اقناع کردیم مخاطب رو، اگر اومده اینجا تو کاروان ما این میلیون به شما پول داده برای سفر، در حالی که خود شخصی میتوانست برود در سفر خودش، شاید ارزونتر سوارشه، میره او کامیونه میپره بلنبال کامیون صلواتیه میدوه میره، حالا برادرها بیشتر حداقل، حالا گرچه ما دیدیم خواهرها خیلی گوی سبقت رو بودن از برادرها تو بعضی چیزا، اما مرسومه من تنها برم راحت میتونم بپرم سوار این اتوبوسه بشم، کاروانه دیگه معطل کاروان نیستم، الان ارزان‌تر در میاد. ولی اگر من مخاطبم قانع کردم که ببین من نمیتونم معطل بشم که یه کامیونی بیاد اینجا بخواد صلواتی ما رو ببره 400 نفر رو من سوارش کنم، اون میفهمه، بعد میگه خب طبیعتا ما باید بریم اتوبوس بگیریم، اتوبوسم خرج داره، قانع میشود. ما به ازای که ما بتونیم مخاطبمون رو اقناع کنیم، اینا نکته اصلیشه، اقناع سازی، ما به ازای که ما بتونیم اقناع کنیم، مخاطب در دست ماست، اتفاق بیفته راحت با ما هماهنگ میشود، همراه میشود، حرف از ما میشنود. چرا؟ ما تونستیم قانعش کنیم، فهمیده که ما اگر یه کاری میکنیم یا یه کاری رو انجام نمیدیم، یه جا داریم خیلی سخت میگیریم، هی فشار میاریم، حتما برسی یا حتما فلان کارو کن، حتما کپی فلان چیزو برام بفرست، فلان کارو بکن. اگر این فشارا رو داریم میاریم، میدونه پشتش یه فکری هست. اقناع سازی به معنای دیگه اعتماد سازیه، ما مخاطبمون باید ما اعتماد کنه، اعتماد نکنه خیلی کارمون سخته ها. چرا؟ کاروان از مرز رد شد دیگه این آدمه رو دیگه شما نمیبینی. چرا؟ چون لنگ اسکان نیست، لنگ غذا نیست، لنگ حیا و ذهاب نیست، میتونه هر جایی بندازه بره. یکی از مشکلات کاروان همینه دیگه، از کاروان از مرز رد میشه و میدونه که چه هم قراره برگرده این کاروان دیگه، قرارشون گذاشتن مرز، ما کی برمیگردیم شهرستان خودمون، این میگه مرز خدا حافظ، این دازه میره. چرا؟ چون هیچ معطلی چی نیست، اسکانش براش مهیا، غذاش مهیا، همه چی براش مهیاست. حالا کاروان خواهران طبیعتاً هماهنگ‌ترن، ولی باز هم میگم پیش میاد چند نفر با هم که بشن این قدرت رو پیدا میکنن که بتونن کاروانو به هم بزنن. ولی اگر اعتماد کرده باشه، بدونه شما براش برنامه دارید، بدونه که شما براش فکر کردین، براش ارزش قائل بودید، برای تک تک لحظاتش فکر کردین، وقتشو نمیخواید به اطالت بگذرونید، شما زیر کار له دارید میشید، ولی میخواهید او لذت زیارت رو بیشتر بچشد، او زیارت بهتری داشته باشد، این طبیعتا تو اون بحرانی که کار قفل شده، یه کاری بنا بوده اینجا اسکان داشته باشیم، بنا بوده اینجا مثلا ماشین سر ساعت بیاد نیومده به هر دلیلی، حالا اتفاقه اونجا که میگید آها ما تلاشمون کردیم، دنبال راه حل جبرانش هم هستیم، یک کار راه حلی داشتیم که حالا نکاتش رو عرض میکنم، اینجا مخاطب شما قبول میکنه، خیلی خونسرد برخورد میکنه. ولی اگر نه، ببینه ما هی تسلسل اتفاقات غلط در ما زیاده، کار بدون فکر بدون کارشناسی زیاده، اون وقت اولی اتفاقی که مخالف میلش باشه، مخالف طبعش باشه، حتی اگر طبق برنامه باشه، شما خودش بحران ساز خواهد بود، چون یه دفعه میدید یه 20 نفر ساز مخالف میزنن تو 400 نفر، تک تک اینا با هم تو کار ما خودشون هم دیگر پیدا میکنن. آقای علفی هست میگه من مدل این فکری این آقا رو قبول ندارم، اون آقای ب میگه من از این زیارت حال نمی کنم، دوست دارم بیشتر تو نجف باشم، اون یکی میگه همین هم دیگر پیدا میکنن خود به خود، یه اتوبوس از شما جدا شد، از کاروان های مثلا چند اتوبوسه یه اتوبوستون کلا رفت، پس خودش بحران ساز میشه. یک نکته مهمش اقناع سازی. نکته بعدی در تمام این نکته ها، این نکته اصلی بود حالا من عرض میکنم، در تمام این نکته هایی که عرض کردیم، همش فضای سفت و سخت قانون و نمیدونم اقناع و فکر و ذهن و این هاست، یه نکته دیگه مهمه، ما باید فضای صمیمیت و انس و معنویت رو در کاروان داشته باشیم. اگر در کاروان این فضا حاکم شد، اگر همه به چشم هم به هم دیگه به چشم ظاهر امام حسین نگاه کنن، نه رقیب، رقیب در جای اسکان در موکب، رقیب در غذایی که میخواد بخوره، رقیب در رقیب رقیب، اینا همه رقیبن دیگه. من دیر برسم یه نفر جامو گرفته، جا خوبه اسکان یه نفر دیگه است. ولی اگر من نگام به کنار دستیم نگاه ظاهر باشه، من جا خوبه رو دو دستی تقدیم ظاهر امام حسین میکنم. این کار ماست، مایی که داریم کاروان میبریم وظیفمون چیه؟ باید توجیه کنیم. گفتیم هویت بخش باشد کاروان، باید یک هویتی بدیم. ظاهر امام حسین ما چجوری تعریف بکنیم؟ همون جوری که خودشون تعریف کردن، بخونید، این وقت کردید حتما شما مطالعه کنید. ظاهر امام حسین یک مشخصاتی داره، کتاب کامل الزیارات ابواب متعددی داره. تو قسمت زیارت امام حسینش وقتی مطالعه کنید، روایات متعددی که همه کامل الزیارات هم سندش صحیحه، مطالعه وقتی میکنید، میگه ظاهر امام حسین الف خود خدا براش دعا میکنه، دو پیغمبر براش دعا میکنه، سه اگر رفت قدم قدم قدم، هر خطوه خطوه، هر قدم به قدم که رفت ظاهر امام حسین، اینقدر گناه ازش بخشیده میشه بخشیده میشه بخشیده میشه که وقتی برمیگرده میخواد برگرده، میگه برو از اول شروع کن تا میرسه یه جای خیلی دیگه. دیگه اکسیژن کمه برای من اینجا، دیگه عمق ذهن من نمیکشه، به نوک قله نزدیک میشه اکسیژن دیگه نمیرسه. یه جای روایت میگه که رفت زیارت امام حسین، کسی که زیارت امام حسین رفته زیارت امام حسین، کمن زار الله فی عرشه، رفته زیارت خدا، زیارت خدا. ظاهر امام حسین رو تعریف کنیم، فضای معنوی رو اونجوری حاکم کنیم، انس رو هم بین بچه‌ها ایجاد کنیم، به همدیگه کاری کنیم، بچه‌ها با هم دمخور بشن. این همدلیه، اون انسه، این صمیمیته باعث میشه خیلی جاها خود این آدما میان زیر بار این بحران‌ها و نمیذارن این بحران منتشر بشه تو کاروان. پس اگر ما این دو نکته، این دو نکته، نکته اساسی کلی بود که ما خدمت شما عرض کردیم، حالا راهکارهای جزئی رو بیشتر حالا عرض میکنم. این دو تا نکته رو اگر ما توجه بکنیم، بسیاری از این بحران ها که پیش میاد به راحتی میشود. یکی از مشکلاتی که ما داریم تو مدیریت کردن، این درگیری ذهنی مدیره. وقتی شما مدیر کاروان میشین، وقتی یه اتوبوس دیر میاد، موقع باید به اتوبوسه فکر کنید که من برم یه راه حلی پیدا کنم، این اتوبوسه رو جایگزین کنم، یه اتوبوس دیگه گیر بیارم، یه وسیله نقلیه گیر بیارم. یه موقع نه، من باید به اتوبوسه فکر کنم، این جو پرنوسان مخاطبم باید فکر کنم، اینا همه قاطی کردن، میخوان توی آفتابم، آفتاب خورده تو سرشون، همه میخوان سر تن من نباشه. ولی وقتی من خیالم از مخاطب جمع باشه، متمرکز فکرم میره رو اون کاری که باید انجامش بدم، به راحتی میتونم با یه ترفندایی که الان یاد میگیریم اینا رو حلش کنم، به راحتی این مشکل رو حل کنم. این میشه نکته‌ای که عرض کردیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب من انشالله، بنده انشالله بحران‌ها رو یک یک ما با هم مرور میکنیم و بینش نکاتی رو به عنوان راه حل ها عرض میکنیم تو این جلسه، انشالله که بتونیم ما بهترین حالت رو نتیجه بگیریم. خب بحران اول، بحران خروج از کشوره. یه خورده تو برادرها بیشتر، اینو حالا استثنان یه خورده تقریبا بیشتر رو برادرها پیش میاد به خاطر نظام وظیفه، البته تو خواهران هم داریم. خروج از کشور غالبا مشکلش از دو بعده: یک، بفرمایید، گذرنامه، دو، نظام وظیفه. دیگه این مال برادر است، ولی مال خواهرها گذرنامه رو مشکل داره. طرف میاد 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 لب مرز رسیده، یادش میاد اه تاریخ گذرنامه ما نگاه نکرده بودم، تاریخ نداره، باید مثلا 6 ماه داشته باشه دیگه، تاریخ نداشته، این مجوز خروجم نخورده. رفتم صحبت کردم پلیس بلاویده، صحبت کردیم هماهنگش کردیم، تیکشو میخواسته بزنه، برق رفته، یادش رفته تیکه رو بزنه. اینا ما چی کار کنیم؟ ما باید قبل حرکت اینا رو چک کنیم، نه لب مرز. این بحران دیگه، کاروان میاد لب مرز، یه دفعه میبینیم آقا 30-40 نفر از مثلا کاروان 300 نفره، یه دفعه میبینیم اینا نمیتونن از مرز عبور کنن. راه حلش چیه؟ یک، تو بحث گذرنامه و نظام وظیفه قبلش ما بگیم اینا حداقل تصویری از گذرنامه‌اش ما بدن. مسئول کاروان یه مسئول پرسونلی میذاره، اون کسی که ثبت نام میکنه، یکی از مدارکی میخواد، اون صفحه اول گذرنامه‌تون برام بفرستین، شروع میکنن چک کردن. این گذرنامه خود به خود در میاد که مشکل دارن یا ندارن. برای خروج از کشورم همینه، اون سایت نظام وظیفه که شما تشریف میبرید برای خروج از کشور ثبت میکنین، اونجا تیکش مشخصه، شما مجوز دارید یا ندارید، خورده یا نخورده، در حال بررسیه، در چه حالتیه. این رو بگید آقا به شما برسونن، عکسشو بگیرن، هر جوریه به شما برسونن. شما این داده رو قطعی ببینید، قطعی باشه برای شما که کمتر مشکل. حالا یه اختلالاتی پیش میاد، میشه گام بعدی. یک این شد که ما قبلش بررسی کنیم، قبل حرکت. نکته بعدی چی شد؟ نکته بعدی اینه که حالا ما هماهنگش هم کردیم، اومدیم و هماهنگ کردیم، همه اتفاقات افتاد، اما به خاطر یه اختلالی تو نظام وظیفه که دیگه دست ما نیست، در مرز یه نفر گیر کرد، چیکار کنیم؟ ما از قبل باید فکرشو کنیم، یک مسئول برای این کار بذاریم. این نباید بشه بحران، یه مسئله است. مسئول اگه بذاریم مسئله رو میتونه حل کنه، ولی اگر مسئول نداشته باشه میشه بحران. چرا؟ چون بهش فکر نکردیم. بحران وقتی پیش میاد که بهش فکر نشده باشه. ما به جای که ما فکر کنیم، حالا تو نکته بعدی میگم، ما به جای که ما به اتفاقات فکر نکنیم و اتفاقات سراغ ما بیاد، میشود بحران. ولی اگه ما فکر کنیم، خود به خود راههای جایگزینش رو ذهن ما جلومون میذاره. بفهم، بدترین حالتش اینه که یه سر و سامونه میده، میگه بفهمت خونتون،
خودش باید بیرتن
دیگه، اون مدیریتشه دیگه. میگه که آقا مثلا میبینه این چهار نفر میتوانن، یه ماشین براشون میگیره، میگه خب بفرمایید، میگه نه من باید برم. یعنی بدترین حالت ها رو همیشه باید در نظر بگیم، تو مدیریت کردن، تو تنظیم کردن. میگه آقا بدترین حالتش اینه که من الان 10 نفر شدن، این 10 نفر رو میتونم براشون بلیط اتوبوس بگیرم، همینجا سوار اتوبوس کنم برگردن. میگم نه، اینا نمیشه بهشون تکیه کرد، من اگه اینا رو برنگردونم تا خود خونشون و تا شهرستان، این احتمال داره تلفاتی بدیم، یه اتفاقی بیفته، برای کاروان بد میشه و این اتفاقات برای سالهای بعدتون مشکلات بیشتری ایجاد میکند، اعتباره خراب میشه. فلان کاروان وقتی 100 نفر رفتن، 500 نفر مثلا رفتن، 50 نفرشون گم شدن، نمیدونم فلان فلانی مریض شده تو کربلا جا مونده، فلان اتفاق افتاده، یقه مثلا هنوز دارن دادگاه و دادگاه کشی دارن که مسئول کاروانه هنوز داره دادگاه میره. چرا؟ چون پدر اون زائر رفته یقه این مسئول کاروانو گرفته که چرا بچه‌مو گم کردی، این تا ابد رو پیشونی اون دانشگاه خورده، تو اون پیشونی اون هیئت و اون کاروانه خورده که اینا میره آدما رو گم میکنن. این پس اعتباره خیلی مهمه. پس ما بذار که ما مسئول براش تعیین کنیم، تکلیف کار رو میتونیم مش روشن بدونیم که چه کار داریم. نکته بعدی، نکته شما داشتی سوال، نکته بعدی، یک مسئله دیگه که ما باش درگیریم، مسئله اسکانه. ما هیچ اسکان قطعی در اربعین نداریم. اینو خیالتون جمع کنم، به کرات پیش اومده. من یه سال توی یکی از موکبایی که سازمان بسیج دانشجویی با کمک عطبات دانشجویی اینا یه کاروانهایی رو، یه موکبایی رو آماده کرده بودن و حتی بهشون کارت صادر کرده بودن و و و به خاطر شرایط اتفاقات مجبور شدن اسکان بدن. اون آدمایی که کارت داشتن بیجا مونده بودن. یعنی پس باید خیالمون اینقدر جمع نباشه، اگر حتی ما هماهنگ میکنیم از اینجا، از شهرستان زنگ زدیم آقای فلانی تو موکب مسیر، من موکب شعاب رضوی، موکب الف، موکب ب، جامون هماهنگه، مخصوصا موکبای عراقی. اون موکبای عراقی که اصلا نه به هیچ کی نمیگن، اقتضای اربعینه، اون نمیتونه بگه که من 3 روز دیگه ظاهر دارم، از 3 روز دیگه 3 روز پیش میام. نه، راه حلش چیه؟ اول من اسکان در ایران رو بگم. شما از شهرستان ها غالبا ما از مرزها دوریم، غالب شهرهای ما از مرزها ما دورن. توی ایرانش یه مسئله است، توی مسیر عراق، حالا دیگه کلا تو مسیر و همه فضاها، یه راه حل داره که مال هر دو تاشه، به نام پیش خراول. یه عده جلو جلو میرن. پیش خراول یه چیز دارین تو شناسایی که میرن زودتر، 10 روز زودتر میرن شناسایی میکنن، این موکبه ظرفیت داره که مثلا این جمعیت ما رو گنجایش داره. پیش خراول باید 2-3 ساعت جلوتر از ما باشه. یه عده شناسایی کردن، گفتن موکبه عمود 114 مثلا موکبه خوبیه، دو تا موکبه این بعد، دو تا موکبه اون برتر، ما 400 نفر رو میتونیم جا بدیم، ظرفیت داره. اما این 2-3 ساعت قبلتر اینا میرن اون جوهر رو هماهنگ میکنن، قطعی میکنن، چون اون طرف بازم قول نمیده. ولی اگه بهش بگی 2 ساعت دیگه من 400 نفر اینجا میخوابونم، اون خیالش جمعه، اون عراقی براش ظاهر مهمه دیگه، نمیگه که من به این قول دادم، به اون قول دادم، میگه برای من همه چش میگه، همه ظاهرن، اون ظاهر دانشجو میخواد باشه، عراقی باشه، ایرانی باشه، پاکستانی باشه، هر جایی میخواد باشه، اون ظاهره، اون همه رو داره با نگاه ظاهر نگاه میکنه. براش مهمه که این کار، این بستر او معطل نمونه.
ولی اگه 2 ساعته پیش قراروله میاد 2-3 ساعت زودتر، 15 نفر 20 نفر میرن تو اون جایی که قرار گذاشتیم، میرن شروع میکنن شناسایی کردن، میگه آقا این دو تا موکه با اون دو تا موکه با اصل با حفظ اصل تراکم جمعیت، میان موکه رو هماهنگ میکنن، اسکان و پذیرایی اینها رو هماهنگ میکنن. این یه نکته. نکته بعدی که این بازی خورده عمومیه، یه مسئله است به نام، اینجا بنویسم با من راهکار، یکی پیش قراول بود، یک مسئله است به نام ساختار. ساختار رو بحث کردن آقای انصاری، من واردش بشم یا نشم؟ خب من یه نکته رو تو ساختار عرض کنم. اربعین و ساختار اجرایی اربعین چند تا نکته درش مهمه که در همه جا مهمه، ولی اینجا چون اقتضای مدیریتی سختری دارد طبیعتا اینجا مهمتر می شود. که چیه؟ یک، چابکیه، چابک باشه. 2، منعطف باشه، بتونید دستکاریش کنید. و حالا نکته بعدیش توجیهه که حالا من عرض میکنم. گفتم فکر کنم حالا این تو این بحثا غالبا ببینید بحثای مثل مالی تو فضای اربعین تو کاروان ها قطعا چالشه، لذا ما باید تا میتونیم شفافیت مالی رو بالا ببریم، اسناد مالیمون تا میشه بالاتر باشه. نمیخوایم به سازمانی ارگانی نهادی بخوایم گزارش بدیم، فاکتور بدیم، تحویل بگیریم، نه، غالبا با ظاهرمون داریم ما معامله، یعنی بحث پولو داریم و ازش گرفتیم و داریم خرجش میکنیم. خیلی وقتا خیلی لازم نیست به جایی مون که مثلا بریم با ارائه بدیم فاکتورامونو، ولی اگر ما مستند کار کنیم شفافیتش بره بالا، ما اینو ارائه میکنیم به ظاهر آخرش. و ما معاوضه‌ای که ما شفافیت مالی داشته باشیم اعتماده ایجاد می شود، نه برای اون سال، شاید برای سالهای آینده حداقل مخاطبینمون رو داریم. نمیگیم که آقا یه سال مون که بردن خوردن و بردن تموم شد، به ما غذای مثلا فلان دادن ولی پول فلان ازمون گرفتن، در حالی که نمیاد حساب کتاب کنه خرجش چقدر بوده. ولی اگه ما بگیم، شفاف کنیم که چه خرجایی داشتیم، راحت مخاطب ما قبول میکنه. چابک باشه. ما ساختارمون چند تا نکته داره. یکی این که باید توش مالی حتما باشد، اینا که قطعیه. ترابری قطعا باید باشد، اسکان باید باشد و حالا اینو به عنوان چیز میگم، مسئول گروه ها هم باید باشد. ببینید یه قاعده ای داریم تو اربعین، ما اگر مسئول گروه و جمعیتی رو میذاریم به نحو مشاع مسئول است. یعنی چی؟ یه موقع ما گروه بندی میکنیم، این 40 نفر آقای الف تا نفر 40 با مسئول گروه الف، مثلا آقای مثلا حسنی مثلا، یه موقع اینجوری داریم میگیم. اما توی اربعین اینجوری نمیشود کاروان رو معطل کرد، از کاروان از مرز داره رد میشه، از 40 نفر آقای حسنی 4 نفر گیر کردن، خروجشون مشکل داشته، کاروان نمیشه معطل اینا بمونه. اصلا ما تو کاروان تو اربعین نباید معطل کسی بشویم. این رو در توجیهات اول کاروان هم بگید. غالبا یکی از مشکلات عدیدهی که توی کاروان ها وجود داره معطلیه، اعصاب خردی مخاطب از معطل شدن زیاده. همه لای مرز موندن، چرا؟ 4 نفر لای مرز گیر کردن، آقا خواب مونده تو موکه، گوشیشو جا گذاشته، 10 تا عمود داره بر میگرده، این مشکلات داره پیش میاد دارم. بعد همه کاروان قفل شده، چرا؟ چون گفتیم همین 4 نفر تو بگیر صفر برو. نه، میگیم اگر مسئول گروه میذاره به نفع مشاعه. یعنی چی؟ مسئول اتوبوسه مثلا چه کار میکنه؟ از مرز که رد شد میشه سوار اتوبوسش، میشه مسئول اتوبوس اول. 40 نفرش رو سوار کرد، حالا با اتوبوس‌ها 50 نفر هم ممکنه باشه، این 40-50 نفرش اتوبوسش پر شد میره. چرا؟ چون قرارشون رو گذاشتن، اینو عرض میکنم، قرارشون رو گذاشتن که قرار کجا اسکان داشته باشن. تو شهر فلان ما قرارمون فلان جای فلان سال هم دیگه پیدا میکنه، معطل اینجا نمیشه. پس این نکته رو خیلی دقت کنید توی فضای تا مسیر، این نکته رو داشته باشین. تو مسیر اختزاعاتش کمتره، یعنی مشکلاتش کمتره، میتوان گروه ها رو خردتر کرد و مسئولین رو گذاشت. نکته، مسئول گروه با چه کسی باشد؟
همه.
چی؟
با همه.
خوب اجرایی باشد دیگه، صرفا کارکن نباشه، یه چیز دیگه هم میخواد. نه دو خواهران مثلا فرض کنید دیگه، کاروان میه اختزای کلی بگین، علاوه بر اینکه کار اجرایی باید فهم اجرایی داشته باشه، درک اجرایی داشته باشه، بتونید توجیهش کنیم با ما همراه باشه، باید جذابیت برای مخاطبم داشته باشد. لذا مثلا ما توی طراحی کاروان اربعین، حالا خیلی دیگه ریز بشیم، گاهن میگیم که سعی کنید از اساتید خودتون توی کاروان دانشجویی به کار بگیرید. خیلی جا این کارو میکنن، استادی که یه تیمی خود به خود میپسندنش، برمی‌داره میاره میاد اینجا، مثلا آقا رو ببرید، مثلا آقا رو ببرید و حالا اینجوری تا میتونین این اتفاقه آدمایی که بتونن محور قرار بگیرند، بتونن چهار نفر دیگه به خاطر علقه‌ای که دارن با او همراه بشون، بزا این کاروان رو منسجم میکنه. حالا ما گفتیم همه کاروان باید سهمیت وجود داشته باشه، ولی اگر بتونیم این جزهای خورد خورد خودمون رو به همین صورت مدیریت کنیم، کاروان خیلی منسجمتر و کاروان همراهتری داریم. پس این هم نکته این.
مثلا دیگه اتفاق میفته، مثلا این نفر مثلا که حالا مریض میشن باید سریع برگردن با پرواز برگردن، واقعا این هزینهش باید سرشکم بشه که کل افرادی اتفاق
این راه حلش اینه. شما وقتی پول میگیرین
کاروانه یا مثلا برای از اون فرد برای شما
یا ببینید وقتی شما پول میگیرید باید جوری پول بگیرید که بتونید باش همه کار بکنید. وقتی من خودم اگه بخوام برای مسجد پول جمع کنم، هیچ وقت نمیگم برای کولرش پول جمع کنم. بله تو موارد جزئی که مثلا سری میخوای حل کنیم آره، ولی وقتی من کلان دارم صحبت میکنم نمیام برای کولرش صحبت کنم. یه پولی میگیرم که بتونم به زخم همه جای زخمایی که وجود داره تو کارم بگیرم. حالا شما با مخاطبتون یه جوری قرارداد میبندی، توجیهش میکنین که بتونید از این استفاده کنین. خیلی وقتا هم خود مخاطبین وقتی توجیه میشن خودشون خرج میکنن. این مابزای اون فضای رابطه‌ای که ما با مخاطب ایجاد می‌کنیم. اگه اداری ببینیم میگه که وظیفه شما بوده، من چی؟ بعد منو برمیگردوندی. ولی وقتی اون رابطه نزدیک بشه، اون کارو برای خودش بدونه، میگه خب نداره، من اینقدرشو میتونم الان بهت بدم، اینقدر پول من خودم میذارم ازش. حالا یه بخشو بیمه بده، یه بخشو فلان بده، یه بخشو من میذارم مثلا. همه اینها رو میگه. و اگر قید بزنیم، محدود کنیم موقع پول گرفتن که این خرج شما قراره فقط بشود، قطعا شما نمیتوانید دیگه. چون مابزایی که شما قرارداد میکنید با به متن قرارداد با پایبند بشه. این میشه مثلا. حالا تو فضای اسکان که ما داشتیم عرض میکردیم، ما برای اسکان تو ساختارمون آدم ها رو میبینیم که همون پیش فراول ها که تو کاروان، تو پیاده روی، تو حالا مسیرها، هر جایی که داریم حرکت میکنیم، اینا یه عده‌ای هستن که زودتر میرن جلو و فضا رو حالا پاکسازی میکنن، به قول این رزمنده ها فضا رو آماده میکنن، اینا بیان برای استقرار و اسکان استفاده کنن. نکته بعدی تو فضای حمل و نقل. حمل و نقل قطعاً راهکارهای دیگه هم میتونید شما فکر کنید بهش برسید. حالا این چیزی که نقدن و راحت تر از همه نمیشن و همه انجامش بدن، ما بذار آدم ها و اسکان ها میتونید ما راه حل دیگه هم بهش برسیم، ولی این چیزی که عمومی تره، شاید فکر کنید بیشتر هم بتونید فکر کنید، ما دیگه به برخورد وقت اون و اینها رسیدیم. این عمدش با این حل میشود، عمدش، چون میدونید که من عرض کردم مقدمش دیگه، شما اسکان قطعی نمیتونید پیدا کنید. هر کاری کنید میتونید الان ببندید، قرار بذارید، فلان کنید، همه اینها، ولی باید قطعا اینجور موقع حتما یه گزینه دوم به قول با کلاساش پلن دومی داشته باشید که این میشه حلال این مشکل، این مشکل برای ما رفع کنه. خب نکته بعدی بحث حمل و نقله. حمل و نقل یعنی چی؟ از شهرستان تا مرز، از مرز تا همه جا، کل رفت و آمد ها، عیاب و ذهابی که ما داریم درگیرش میشیم. چند تا مسئله داره. اولا نکته مهمش، برای اینکه به چالش نخوریم، تو قراردادامون قراردادهای سفت و محکمی ببندیم. شما قرارداد میبندید، قرارداده یا در رو برای اون راننده داره، شما میرید، موقع برگشتن اتوبوسه دیگه نیست، در مرز ویلون سیلون پیش اومده، ما کاروانم پول هم حتی بهش دادیم، همه چی رو مثلا صفر کردیم، مثلا چی شده کاروانه اون تو متن قرارداد یه جوری نادر رو گذاشته بود که اگر مثلا فلان موقع نیومدید ما یه ذره تعنی و تعلل میشد، دیر رسیدیم رفته بود. چرا؟ چون اونجا ظاهر برای او هست، اون مسافر داره سریع پر میکنه میره. مثلا تو این چالش ها توی ایران میتونید این کارو بکنید، تو ایران، توی عراق هم با اون شرکت های حمل و نقل، اگر باید با شرکت های حمل و نقلی ببندید که حالا معظم عتبات و اینها خود عتبه ها اینها دارن، یه سری شرکت ها، شرکت های حمل و نقل مثل ایران اونها وجود داره دیگه، اونجا میتونید ببندید. غیر از اونها اگر با افرادم اگر میبندید، یه مسئلهش اینه که اون نکته رو توجه کنید، به اضافه این که ما کل پول رو ندیم، یه بخشیشو بهشون بدیم، یه بخشی از پول گرو بذاریم، یه بخش موزمیش رو گروش بذاریم. یه طرف نگه که آج شما الله مرز ده دقیقه دیر شد، این چه اتوبوسه نمیتونه وایسته، چون میبینه دیگه اینجا آدم ریخته رو زمین، من یه ذره پایین بالا کنم قیمت رو، سریع اتوبوس پر شده رفته، یعنی اصلا معطل این چیزا نمیتونه بمونه. ولی اگر ما یه گروهی محکمی داشته باشیم، پولش گیر ماست، باش خوب تعامل کردیم، ما رفقایی که ما باشون رفته بودیم یه سال تقریبا نصف روز تونسته بودن اتوبوس رو نگهدارن، خیلی هنر می‌خواستا، این نصف روزی تونسته بودن اتوبوس رو نگهدارن. چرا؟ چون باش تعامل کرده بودن، همه جوره باش رفیق شده بودن با راننده، راننده حتی استراحتش اونجا کرد، بعد پا افتادیم. ولی با فکر، یه فکری عقبش بود که شد، و الا اتوبوس مینداخت میرفت. خیلی با بفهم نفر دست
توی ایران خدای ممکنه
علی بابا، علی بابا،
یعنی اصلا این نصف رویده نمیبازیم، یعنی اول اصطلاح بزن دادی
نه اینا به این مابزا که شما چونه بزن. آره خیلی جا نمیشه ها، قبول دارم این ولی عمده جا هنوز هم میشه، و شما باید یه جوری خودتون رو بهش ثابت کنید تو این فاصله که دارین هماهنگ میکنید. اون کسانی که میرن هماهنگ میکنن خیلی موثرن، این نوع مواجهه آدم ها با افراد سفت و شلی کار رو اون طرف میسنجه، این طرف خیلی آهسته و خیلی سلانه سلانه داره تعامل میکنه، میگه کاروانش هم همین جوره، طرف حساب کتاب داره، دقیق حواسش هست، یه جور تعامل میکنه. این همه اینها رو اون آدمه با اون کسی که دارید میذارید برای تعامل کردنه میتونه بسنجه. لذا قدرت چونه زنیتون، بسته به قدرت چونه زنیتون میتونه این کارو بکنه. اگر نشد راه حل دیگه. حالا اومدیم توی این قضیه، اومدیم ما اتوبوسا نشد. راه حل یکی از نکات مهم اینه، حالا من با جلسه هم میگفتیم، ما باید سری بیایم با مخاطبمون رو در میون بذاریم اتفاق رو. یک جای اینجوری اینا باید سری ما اولا پلن دوم داشته باشیم، سری بریم سراغ گام بعدی، سری اون پیش خرابول ما وقتی تونسته رفته جلوتر اون فضا رو ببینه. تو اینجا هم هست دیگه، طبیعتا ما یه جلوتر داریم میرن، وقتی دیدم اتوبوس نشده داره جابجا میشه، داره به هم میریزه، سری میان اقدامات رو برنامه‌ریزی میکنن برای جبرانش، سری میان اون چند نفری که هستن سری میان دنبال اتوبوس میدانی، سری میده اتوبوس رو گیر میاره اونجا. حالا اتوبوس شرکت رفت، ما حالا چیکار کنیم؟ باید بشینیم تو سر خودمون بزنیم اتوبوس گیر نمیاد، باید سری جبران کنیم، سری باید آدمامون بزنیم. تو این فاصله یک تو مدیریت کاروان احساس بکنم گفته باشن، یک تو این فضای خلأ زمانی، یک باید برنامه جایگزین برای مخاطب داشته باشیم، مخاطب حس معطل بودنش کمتر بشه، یعنی مخاطب کمتر حس کنه معطله. جایگزینش چه؟ همه جور برنامه باید از قبل بچینید، از هیئت یهویی و دم گرفتن مدا و اینجور چیزا گرفته تا کار فکری و گرده و مثلا اگه ظرفیت داشته باشه یه جوری مثلا استراحت کنن، یه جوری مثلا میتونید هماهنگ کنید. مثلا بین دو تا مرز بعضی ما گیر میافتیم، یه سال یه کاروانی نمیدونم چی شد ما لای مرز گیر کردیم، ما دقیقاً توی خلای دو تا مرز مهران، این نمازخونه هست این وسط مرز ایران رد شده بودیم، به عراق نمیتونستیم بریم، این وسط هیچ کی ما رو گردن نمیگیره، ما نه جز ایرانیا بودیم نه جز عراق، این وسط گیر کرده بودیم، این وسط ما بچهای ما چون تو ترافیک خیلی معطل شده بودیم و خسته شده بودن از اتوبوس و اینها، ما از ظرف نمازخونه استادیم بودیم بخوابن تا ما بریم. حالا نمیشه بگیم یه روز بخواب، ولی یه چند ساعتی میتونیم وقت اینجوری بدیم، استراحت بدیم، یه بازیابی کنن خودشون رو، راه حلای این شکلی پیدا کنیم. یه موقعی اون مدعی که کاروان داره بتونه این جمعیت رو دست بگیره، یه دمی بده، یه موقعی دو سه ساعت آدما روانشون آروم‌تره. یه رو این مدعمون دم گرفته ها، اما تو عمل چند ساعت مخاطب ما سر حال شده، از اون حالت خستگی و اعصاب خوری در میاد. این میشه راه حلش. خب نکته بعدی که اینم پرچالشه، نکته راه ارتباطیه. این مسئله ارتباطاتمونه، راه‌های ارتباطی. غالبا به این توجه نمیشه یا خیلی کم توجه میشه. و میشه مثلا راه حل اولش که همیشه ذهن‌ها هست اینه که خرید سیم کارت عراقیه. میان به تعداد مسئولین کاروان، مسئولین اتوبوس، مسئولینی که مثلا درگیرترن، سیم کارت تهیه میکنن. ولی یه کار دیگه‌ای داریم ما، یه اصلی داریم توی کار مدیریتیمون، میگیم هر جایی که نیرو کمتره، امکانات کمتره، با چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ نه همین، ما یه وقتی الان نداریم، ما یه گروهیم، من داریم کاروان میبریم، سیم کارتمون جواب نمیده، عد همیشه باتری ها تموم شده، شارژش تموم شده، آنتن نمیده و و و. قاعده اینه، هر جایی که این الان کلی تر میگم بعد مثالاشو میزنم، هر جایی که نیرو کمتره، امکانات کمتره، باید فکر بیشتر باشه، فکر بیشتر باشه. یعنی اگر میدانیم در بستری به نام اربعین به خاطر تهاجم جمعیت و حجم زیاد جمعیت اختلال تماس داریم، باید راه حل های غیر ارتباط مرسوم استفاده کنیم. غیر مرسوم همیشه ما عادت داشتیم همین گیر میکردیم، تلفن رو برمی داشت زنگ میزد، ما الان باید یه فکر دیگه کنیم. اقتضای جنگ دقیقا همین بوده ها. ما اگر تو بحث تشکیلاتمون رفقایی که شنیدن ما گریز می‌زنیم به جنگ، می‌گیم از جنگ چیزا رو یاد بگیریم، دقیقاً همینه. وقتی جنگ به این نتیجه رسیدن که مثلا خیلی جای امکانات نداشتن، یه جایی نتونستن ارتباط برقرار کنن، تو خرمشهر میگه اومده بودن این اف اف ها رو، این آیفون‌های خونه ها رو به هم بست کرده بودن، خب به راه حل رسیدن. آقا شما به این نتیجه می‌رسید می‌تونید یه کاری کنید، با دود به هم دیگه خبر میدید. با دود باید بهش فکر کنید. راه حل اصلی اون فکر است. یعنی اگر ما میبینیم اینجاها، این در همه جا هم هست، اینجا بیشتر محسوسه، اگر فکر کرده باشیم آقا گفت، یه قرارهای پیش پیش تعیین شده میذاریم، ما اگر نشد فلان جور، اگر نشد فلان جور، اگر نشد 1 2 3 4 10 تا مدل طراحی میکنیم که آقا اینجوری میتونیم به هم ارتباط برقرار کنیم، تلفن، سیم کارت، نمیدونم فضا اینترنتی، این بله و این نکته هایی که میفرستن تو این اپلیکیشن ها، این همه اینا رو میتونید فعال کنید، وضعیت بذارید، مثلا یه شکل اینجوری میتونید قرار بذارید و آدما رو به خط نگه دارید، یا موقف تعیین میکنید، میگه آقا نشد اینجا، حالا تو مسیر غالبا اینجوریه، میگه عمود مشخص میکنن تو مسیر، میگه عمود فلان، عمود فلان، عمود فلان، اینا پیدا میکنن. هم مخاطب هم سرگروه ها، سرگروه ها مهمترند، سرگروه ها مهمترن، چون اونا میتونن اون آدمای کف کف کاروان رو اداره کنن، اون 10 نفر کف میدون زائرین ما رو اون مسئول گروه ما میتونه اداره کنه. یعنی باید دنبال این باشیم، راه های مختلف رو بهش فکر کنیم، حالا به اقتضای شرایط خودمون، موقعیت امکاناتیمون، بگیم آقا مثلا من میتونم فلان بستر رو فراهم کنم، فلان اتفاق رو فراهم کنم، همه اینا رو ببینید و ما بهش کار رو طراحی کنید. نکته، حالا من نکته دومش رو بگم، این به عنوان این همین نکته که عرض کردم، میگم هماهنگی، عرض بکنم هماهنگی قبلی، یعنی ما یه قراردادهای قبلی با هم میذاریم برای ارتباط گیری. یه برای چیزی گفت ببین
پیسیم جواب
میده اون بر یعنی اجازه غالبا به این مختله، نمیشون حالا شما نمیتونید رد شید، فکر نمی کنم فکر نمی کنم بتونی از مرز رد شید، نمیرسه به اون. آه بیا آقایون آره الان مخصوصا الان فکر میکنم حساسیت هم قطعا بیشتره تو کشور خودمون، اون برم طبیعتا از مرز اینجور چیزا طبیعتا عادی نیست رد شدنش، عبور از مرز. اگر از اینجا هم شما میگید من یه حکم ماموریتی فلانی اینا رو توجیه میکنم، این حکم شما تو ایران معتبره، اونجا ترم براش خورد نمیکنه چون اونجا دیگه ایران نیست. سیم کارت ببین، سیم شما باید پشت دستتون داشته باشید، قطعا داشته باشید، چون یه جایی هر چقدر رومینگ و اینا بشه بازم جواب نمیده. سیم کارت عراقیتون هم بعضی موقع جواب نمیده که حالا عراقی اصطلاح، ولی اینا باید پشت دستتون باشه قطعا. 4-5 نفر هسته کاروان باید حتما همه اینا رو داشته باشن، به لایه به اقتضا همینجوری میاد کمتر میشه. نکته بعدی از چالش های ماست مسئله نقدینگیه. من یادم یه سال یه کاروانی رفتیم و خرج کردن و تو محاسبه یه جایی تو محاسباتشون این عدد رقم ها رو یه جای اشتباه کرده بودن تو محاسبه کردن، حالا یه صفری کم گذاشته بودن، یه اتفاق این شکلی پیش اومده بود، نتونسته بودن محاسبه درست انجام بدن. این کاروان رفت 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 رسیدیم دو نجف، یه دفعه نگاه کردن گفت ای ما دیگه پول برای برگشتن نداریم اونقدر که باید، مثلا دو تا اتوبوس که بودن نهایتا میتونن یه اتوبوس برگردونن، بقیه با خودشون میومدن. خب چه کنیم مشکل پیش نیاد، یا یه مشکلات دیگه پیش نیاد که منجر به همین بحث‌های نقدینگی میشه؟ اولا ما باید همه جور نقدینگی امر خودمون داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید هم ریال ایران داشته باشیم هم دینار عراقی. یعنی ما باید همه جور منعطف باشیم از لحاظ مالی. همین قبول نمیکنه، همین که داره دلار پهنا حساب میکنه، یه جوری بتونیم این قضیه رو جلوشو بگیریم. طرف همین که ریال ایران میشه، قیمته یه دفعه به هم میریزه، یه دفعه کلا گرونتر حساب میشه. این اتفاقات جلوگیری میشه. بعد نکته بعدی تو نقدینگی، اون مسئولین و سرگروه ها، مثلا اون سرگروه ها باید یک تنخواهی داشته باشند. اون آدمه قرار شد گیر نکنه دیگه، اون آدمه که مسئول اون جمعیت شد قرار شد معطل این جمعهای دیگه نشه، معطل افراد نشه، وای نیسته. خب باید یه اهرم قدرتی داشته باشه که بتونه کاری رو انجام بده، پیگیری کنه بره. اون طرف وایسته که آقای مسئول ترابری کاروانمون بیاد یه دوزاری به ما بده که اتوبوس بگیریم که بره. نه، این بتونه کار رو انجام بده، یه مبلغی باید دستش باشه، آقا بتونه بده شارژی بخره، ما گیر کرد، همین کارا رو مثلا بتونه نقدینگی دستش باشه، نه اینکه پول متمرکز شه دست یه نفر، اون یه نفر یه جای خواب میمونه، یه جای جا میمونه، اون برای مرز جا میمونه. موقعی ما پیش اومده بود دیگه، یه نفر همه چیز دستش بود، از مرز رفت به سرچه، همه مالی معطل شد، یه نفر دوباره برگشت ایران، دوباره ازش گرفت اومد، یعنی با یه مکافاتی جمعیت معطل شد. این تمرکزه رو کم کنیم. نکته بعدی، شما همه اون هزینه‌ای که حساب کتاب کردید و همراه خودتون دارین می‌برید، حداقل، حالا ما این عددش حالا با اختیار خودتون، ولی ما حداقل میگیم بیاد یک سوم هزینه کل کاروان رو باید اضافه‌تر داشته باشید. یعنی ما شما چقدر مثلا گفتید مثلا میشه 1000، 1,000,000 فلان، مثلا 10,000,000 خرج دارین، یک سوم این رو اضافه‌تر باید داشته باشید دستتون. لذا باید اقداماتش از قبل ببینید، فقط رو این نقدینگی‌های موجودتون حساب نکنید، پولی که از مخاطب دریافت می‌کنید به این فکر نکنید. باید قرض کنید، اشکال نداره، میگه آقا من فرش اینه که استفاده نمیشه دیگه، میریم برمیگردونیم. قرض می‌کنیم، هزار جور راه حل داره، بانیایی رو پیدا می‌کنید، به و حالا دیگه شما اینو بیشتر شد بلد بشین. این کارا رو می‌کنید. نقدینگی باید دستتون باشه، نمیشه ما دست خالی بریم اونجا. تنهایی رفتن خیلی وقتا میشود یه کاریش کرد، ولی اگر به کاروان میخواید یک عده‌ای رو همراه خودتون ببرید، نمیتونید این کار رو، یعنی بیگدار به آب بزنید و بخواید یه حرکت بدون فکر انجام بدید. نکته بعدی که از چالش‌های کاروان هاست غالبا، مسئله بیماری. ولی بعضی جا حساب کتاب میکنن دیگه. نه نه نه، فرق نمی کنم. حالا اگه دلار هم بخوای حساب کنی، حالا ما دلار از بابا اینکه حالا بحثای ارزی پیش میاد، من خیلی موافق نبودیم تو نکاتمون نیاوردیمش، ولی اگر شما حساب کتاب میکنید اشکال نداره دلار ببرید. یعنی من بیشتر روی تکیه‌مون روی این بود که انواع واحدهای پولی رو همراه خودتون داشته باشین. ببین، چون شما نمیدونید دیدید یا نه، تو حساب کتاب کردن اون راننده، اون کسی که گاری چیه داره مثلا کاروانو میاره، نمیدونم فلان چیزو به شما میده، تو حساب کتاب کردنه و از اینجا اگر دینار باشه و ریال باشه برای شما خیلی فرق میکنه، مثلا جمعیت‌های زیاد تو حساب کتاب یا خطا زیاد میکنن. لذا اونجایی که به نفع خودتونه، شما از همون نرخی که مبلغی که شما میتونید اون پایه پولی که میتونید استفاده کنید استفاده کنید، بیشتر به خاطر اینه. به اضافه اینکه بعضی جا حالا ریال بیشتر برای ایرانش ما مد نظرمون بوده، یعنی شما تو خود ایران هم خیلی خرج دارید، از شهرتون تا بیاد مثلا از تهران بخواید تا مرز هزاران خرج پیش میاد، از اتفاقات معمول که مثلا یه موقع خوراکی یه چیزی اضافه میش میاد، اتفاقی میش میاد به مریضی و همین چیزا که داریم میگیم، تا بیاد تو عراق، اتفاقاتی که تو عراق داره. همه اینها به هر حال شما نیازمند انواع پای پولی هستید، حداقل برای اینکه شما سرت تو کلا نره. اضافه حالا دیگه نکته بعدی بحث بیماریه. اول این نکته توجه داشته باشیم، کاروان روحانی کاروان میخواد، مدای کاروان میخواد، ایزوش که کاروان هم میخواد، پیزش که کاروان باید حتما داشته باشیم حداقل، یعنی نمیگم به تعداد نمیدونم همه اون گروه ها، ولی یه تعداد متناوبی رو بتونه پوشش بده، نه با یه نفر، قطعا کاروان مثلا 100 نفر 200 نفره با یه نفر جمع نمیشه. نکته بعدی، چرا گفتیم پزشک یه آدمی باشه حداقل اگر حتی که پزشک هم نیست چیزای عمومی رو بتونه از پس کار بر بیاد، به اضافه اینکه بتونه تو فضای ارتباطی با نهادهایی که ارتباط داره اونور تأمین دارو نیازهای چیز کنه. شما خیلی نمیتونید دارو هم خودتون ببرید اونجا، لامز گیر میافتید تو این گیتایی که میگردن، خیلی چیزای حجیم دارویی داشته باشید حساسیت ایجاد میکنه، نمیتونید مثلا بگید امبلزای کاروان من همراه خودم دارو میبرم، اینقدر شما متنابه نمیتونید دارو حمل و نقل کنید، حساسیت ایجاد میکنه، طبیعتا گیر میفته. ولی اگه پزشک باشه چون خودش میدونه یه مثلا هلال احمری تو مراحل بالاتر عمومی نه، ولی تو فضای خاصتر تخصصی تر اگر باشد، این میتونه خیلی جاها اون پایگاه درمانی بره بگه که من معتبره، اون فضای اعتباری داره و بتونه تامین مثلا دارو کنه برای کاره. این نکته اول. دو، یه سری داروهای اولیه است، حالا دارو و فضای هم از دارو، حالا مثل از همین باند کشی گرفته که مثلا این پادردهایی که پیش میاد خواهد طرف ببنده پاشو کاروان، از باند و نمیدونم این چیزها چسب زخم و این چیزها که خیلی معونه نداره، حالا داروهای مثلا کودیندار و نمیدونم اینا رو نمیگم، اینا خب همون گفتن حساسیت ایجاد میکنه، ولی چیزای معمول از چسب زخم و نمیدونم باند و نمیدونم اینجور چیزها تا نمیدونم بوده بچه و این حرفا که آره اونا اهلش میدونن، این جور چیزا که مشکل ایجاد میکنه اینا رو مثلا همراه خودتون داشته باشین. نکته بعدی، این سری پس شد یه سری داروهای معمولی، اینا رو همراه خودمون بنز خودمون منطقه داشته باشیم مثل متنابه. نکته بعدی، چیزای طبیعی رو میتونین همراه خودتون داشته باشین، هم حساسیت ایجاد نمیکند هم خیلی هم جواب داده است تو این فضای گرما و ضعف بنیه و اینها، چیزای مثل، حالا مثال دارم میگم، مثلا آب لیمو و عسل باعث تقویت میشه و خیلی این مشکلات که الان میبینید الان هرچی هوا گرمتر میشه باز دوباره سرماخوردگی وجود دارد. چرا؟ چون همه گرمشونه میرن جلوی کولر میخوابن، طبیعتا شروع مریضی. آب لیمو عسل همه اینا رو رد میکنه، این برای شما این تجربه رو داشته باشین، حداقلش اینه. شما می توانید به مخاطبینتون بگید که این جور چیزا رو همراه خودشون داشته باشن، شما بنزه یک تعداد متنابی از مخاطبین باید همراه خودتون داشته باشید. نکته بعدی، بریم سراغ مسئله بعدی، واکسن. شما باید ببینید دیگه، اگر واقعا زورتون میرسه مملکت با این عظمت اینقدر نتونسته زورش نرسیده، حالا ای کاروانتون اینقدر زورش زیاده خوبه، ولی فکر نمی کنم تو این فضا بتونید فشار بیارید به مخاطبی، این ریزش عامل ریزشه، یعنی اینقدر حساسیت ایجاد کن نیست که بخواید به خاطر این بشه خط قرمزتون آدم ها رو حذف کنید، این آدم ریزش میکنه، کاروانتون حد اقلی میشه، با این چیزا از دست ندید مخاطبا بهتر. نکته بعدی از مسائلی که پیش میاد، بحث خوراک، غذا حساب میکنن اسکان با غذاست، میرن اینا غذا نداره، ما فقط اسکانیم، غذا رو داریم که با اطراف، این چیزا رو ما باید بهش فکر کنیم اگر اتفاقی افتاد. آره، حالا آقایون تجربه ساق طلایی شیرینه براشون، نفری ساق طلایی حداقل به خودتون داشته باشید. غیر از اون، ما یکی از پیشنهادامون اینه حداقل ما همیشه یک وعده جیره خشکی که خراب نمیشه ما همراه خودمون داشته باشیم، مثلا یک سری کنسرویجات مثلا، اینا رو میاریم تا کجا؟ تا مرز راحت آوردنش برامون، از مرز بعد با یه نفر رو فقط با گاریچی بگیریم دنبال خودمون بیاریم، اینجا دیگه میگیم مسئول کاروان خورد میشه، تو این مسئول گروه ها خورد میشه، تو جمعیت آدمه رو توجیه میکنیم، این مال روز مباداییه که مثلا پیش میاد، میگیم حالا الان برید همه برید سراغ این قضیه، توجیه میکنیم به همه مال خودش طرف، که مثلا میگم لازم نیست که طرف واش سیر بشه، قطعا ما به غذا اینا میرسیم، اینقدر نمیخوام بریم جایی که پیش نمیاد اینا، ولی یه موقع ها یه اتفاقات پیش میاد، ساعت حضور ما، ورود ما مثلا به شهر، مثلا ما از مرز اومدیم نجف، ما تو راه بودیم نشده به هر دلیلی وایسته اتوبوس، هم مثلا این اتوبوسای نبود که وایسته بینمون، که با از زمان غذا خوردن گذشته اونجا برسیم، به این خبرا نیست که بتونیم چیزی به عنوان غذا بدیم به بچه ها، قطعا چیز خوردنی پیدا میشود، این تو اربعین هیچ وقت این تخته نمیشه درش کلا، ولی باب میلی به عنوان وعده غذایی شاد نباشه، ولی اگر این کارو بکنیم چیزایی مثل تون ماهی، مثل کنسرویجات، حالا تون ماهی یه خورده حساسیت ایجاد میکنه بیشتر، یعنی از اون چیزایی که بیشتر آدم رو مریض میشه. آره گفتم دیگه، تا مرزش که اتوبوس براتون میاره، از مرز بعد خوردش میکنید به این آدم. 10 نفرن دیگه، 10 تا کنسرو ماهی، نه چیزی نمیشه. حالا نه ببین این تو کجاست تقریبا، نه حالا شما، من گفتم دیگه، شما هر جیره خشکی که خراب نشدنی باشه، بر پای ساق طلایی میتونی جلو بری، میتونی بر پای چربیجات بری جلو، اون دیگه خودت میدونی. آره این اتفاقات رو شما میتونید باش مدیریت کن. یعنی ما به این برسیم که همراه خودمون در کاروان یک وعده غذایی جلوتر همیشه داشته باشیم. یه موقعی شاید لازم بشه اینو مصرف کنیم، ما دوباره باید پشت دستمون یه چنین چیزی داشته باشیم. ما نباید به خاطر غذا قفل بشیم. اینه مسئلهش، اینه یه بحران غذایی دیگه نباید تو هر بین پیش بیاد برای ما. اینا همش تجربه شده. ما الان یه کاروانی رفته بودیم، توی کاروان رفتن، همین اتفاقی که عرض کردم، از مرز که ما اومدیم تو شهر رسیدیم ساعتی نبود که بتونن جای برن، و اون اسکانی هم که هماهنگ شده بود یه جایی بود که دسترسی به موکبا کم بود، یعنی موکباش همه تو روز فعال بود و ما ساعتی رسیدیم که اصلا نمیتونستیم بریم جایی. یعنی ما بچه ها خسته و گفته رسیدن به موکب اسکانشون و دیگه غذایی هم وجود نداشت. اگر این فکر نمیشد اونجا کسی چیزی برای خوردن نداشت. کمتری درسته.
راجب و رای ارتباطی هم داخل موکه باید بچه بیره یک بارا متعهد اگه بچه داشته باشه، بچه همه جا بزنه، هم مردم نمیتونه برن
لذا. آره این آدم هایی که اینجوری میان خیلی به کارتون میان، یعنی میتونه یکی از این تمهیداتی که شما میچینید برای خودتون. آره حالا میرسید، حالا دیگه میگم از دود و اینها میتونید استفاده کنید، تو چاپا رو همه این چیزا رو دیگه یواش یواش میتونید استفاده کنید.
راه های ارتباطی همه میتونن یه مسئله اصلی اینه، اسمشو با
این از اون چیزایی که میگم فکر کنید دیگه، من عرض کردم تا میشه. ببینید من نخواستم، ما الان خیلی دنبال نیست که تا ته قضیه رو بگیم. ما این سر خط کاره شما همین که الان نکنیم، همین هم فکریه کلی، همین که یه ذره فکر کنه آدم خیلی زود در میاد. یه کاروان حتما یه راه ارتباطی به همه بده، یعنی همه از نفر کف کاروان که یه ظاهر معمولیه تا مسئول گروه، مسئول معاونتیه، مسئول کمیته‌ایه، تا معاونت اصلی، تا خود مسئول کاروان، اینا یه چیزی دارن به عنوان شناسایی شدن، یه کارت شناسایی دارن، یادگاری میمونه بعدن براشون. همونجا هم پشت تلفنش نوشته، راه ارتباطی نوشته، بعضی جاهای اصلی که ما قطعا هستیم، مثلا موکبای قطعی که ما داریم، جاهای قطعی که میتونیم قرار بذاریم، اینا رو قرارشون میذارن. این میشه راه حل. نفر یه موتور برق به خودتون ببند. آره نه که الان بحران برق حل کرد، نفر یه باتری برم. آره این هم راه حل دارن براش، ساق طلایی بهش بدین. نکته علی. آره نکته بعدی که حالا لابلای بحثمون خیلی از نکاتشو گفتیم، مسئله مفقودینن. نثار آقا امام زین العابدین صلوات بفرستیم. ما مسجد کوفه نشسته بودیم، حالا برای اینکه حالا آماده بشن و ما هم فضا عوض شه، اونایی که خوابن هم خوابشون بپره، اون تها حس میکنم مثل سر کمه. آره اینا توفق محف شدن. آره اینا ما تو مسجد کوفه نشسته بودیم، یه بار یه آدم خیلی ساده دلی اومد و گفت آقا این قبر حضرت مسلمه، این قبر سرحانی و نمیدونم قبر مختاره، قبر کیان کجاست؟ ما هم هر چی فکر میکردم اما من چی بهش بگم کیان کجا بودن. من اصلا چقدر درباره کیان خوندم، ما برای امام حسینش خیلی کم خوندیم، برای کیان و مختار و اینا که سر جا خود هی گفتیم چی بگم. گفتم تو فیلم اگه یادت باشه کیان تو بیابون شهید شد، اینجا نبوده. آره به پستمون میخورن این آدم. آره شروع کنیم یه خاطره. آره سلامتی خودتونم صلوات بفرست. خب دیگه من شروع میکنم. مشکلات چیه؟ سلامت مفقودین آینده. آره ببین معطل نشدن، این نکته شو عرض کنم. یکی نکاتی که مسئله داریم یکی اینکه معطلیامون اگر پیش بیاد یه سری اتفاقات غیر مترقبه میفته، مثل حالا الان خورد نترسونیم، ولی اتفاقات مثل انفجار اون شهید و فلان و اینجور چیزا که پیش میاد، اگر ما آدم ها معطل آدم ها بخوام بمونن، حالا ما تا بریم این شهید رو پیدا کنیم، اگر شهید شده باشه، اگر از ترس نرفته باشه بالا دیواری چیزی یه جایی درختی چیزی قائم شده باشه و همه این حرفا، این خودش دستیافتن به آدمه خیلی سخت میشه. ولی اگر اون مشاع باشه، اون مسئول مشاع که مثلا 40 نفر خودشو برداشته برده باشه، اون آدما معطل نمیشن. آره اون یه نفر مسئول گذاشتیم پیگیری میکنه، آدما رو پیدا میکنه، مسئول داره قطعا، اون آدما رو بیخیالش نمیشیم، ولی آدما معطلش نمیشن. این میشه. حالا برگردیم سر اصل مطلبی که داشتیم عرض میکردیم. یه مسئله داشتیم به نام مفقودین. مفقودین ما یه مسئله ای همیشه کاروانی که میره از یه جای به بعد یواش یواش ریزش میکنه، یه سری آدما گم میشن، یه سری جا میمونن، خسته میشن، به هر دلیلی از کاروان جدا میشن. ما برای این با چه کار کنیم؟ یکی راه حل اینه، ما اعلام برنامه مقطعی باید میداشتیم که کاروان از انسجام از بین نره دیگه. ما هر روز با یه سری مقطعات، حالا مقطعات متفاوته، یه سری مقطعات کوتاه مدت روزانه است، یه سری مقطعات کلانه. ما میدانیم که چه روزی لب مرزیم، از مرز عبور میکنیم میریم اونور، چه زمانی برمیگردیم و در قرار در مرز باشیم، زمان ورودمون به ایرانه، نفت و برگشتمون رو مشخصا میدونیم. این میشه کلانش. یا مثلا میگیم دو تا موقف دیگه مشخص میکنیم، در کربلا ما همیشه ساعت مثلا 12 یا مثلا اذان ظهر فلان جا وای میستیم، مثلا کاروان همیشه میریم اونجا، یا حداقل یه نفر رو میذاریم اونجا، به هر دلیلی آدم گم شد رفت هر جایی کربلا فلان ساعت اونجا پیداش میشه. یا این موقع مثلا شما قرار میذارید تو هیئت فلان جا، مثلا اینا دیگه با شناسایی کرده، ما بذار شناسایی میتونید قرار بزنید، موقف مشخص میکنید و قرار میذارید. یکی از این شد. پس یکی از نکته ها شد قرار قبلی و اعلام برنامه روزانه و مقطع کوتاه مدت روزانه که میخواد شبش مثلا، یا مثلا الان متفاوت شده دیگه با توجه به این تغییر فضای ارزم به حضور شما، گرما و اینها که غالبا شبها حرکت میکنن و روزها ثابتن و اینها، خب این جابجایی برنامه هم طبیعیه. حالا میگیم شب، منظورمون زمان بیشتریه که تو موکبیم، حالا میخواد شب باشه یا میخواد روز باشه فرق نمیکنه. به هر شکلی شما یه قرار میذارید، میگه ما همیشه ظهرها تو موکب هامون قراره وایستیم و هیئت بگیریم، مثلا ظهرها، بعد از ظهرها غروبها، بعد از نماز مغربها، هر زمانی که حالا قرار میذارید، ساعتایی که مشخصه ما حرکت میکنیم، اینجا زمان استراحت عمده ما، عمده زمان استراحتمون تو این ساعته، و تو این ساعت ما 4 تا برنامه غیر از استراحت هم طبیعتا ما داشته باشیم، مخصوصا تو روزها تو خیلی گرمه و غالبا نمیکشن تو گرما بخوان حرکت کنن، شما طبیعتا تو موکب ها مستقرید، باز مخاطبتون رها نباد بشه، ما به ازای برنامه هاست که مخاطب شما همراه شما در موکب شما در کاروان شما میماند، بله اون میره آقای فلانی فلان مددا فلان موکبه خدا حافظ رفت، فلانی فلانجا در رفت، اصلا دیگه شما نمیبینی آدم رو، چون این آدم یه نشون کرده از قم که داشته میومده، از تهران که داشته میومده، از شهرستان پیدا کرده میادی رسولی فلان موکب هر شب فلان جاست جور هر کاری کنی. بله ما اینو ثابت کردیم که اینجوری نیست. آدمی که برای خوردن و شکمش و حتی چیزای معنوی بهتر دیده، ما باید یه جاذبه معنوی قوی تر ایجاد کنی براش، این قدرت ما رو میطلبه. بله ما میتونیم با این حرفا راحت کلک کار رو بکنیم، یعنی بگیم آه ما هر کاری کنیم آجای پناهیان گنده این اربعینی هاست دیگه، لازم محتوایی و کار کردن و فضای بیان، آیا آبدینی مثلا فلان موکب هستن، آیا فلانی فلانات دیگه، شما آدماتون رو ندارید بخواید نخواید. بله میتونید این از اینها به عنوان پازل خودتون استفاده کنید، میتوانید یه جوری برنامه‌ریزی کنید که برسید به اینها، اشکال نداره. میگم من یه جوری برنامه‌ریزی میکنم، یه روز مثلا میگم من به خاطر این قضیه یه روز به مسیرم اضافه میکنم، از نجف تا کربلا همیشه مثلا 3 روزه میرفتیم، امسال میخوایم 4 روزه بدیم، 4 روزه میرفتیم 5 روزه میکنیم، چرا که بخوام یه شب یه توقف بیشتری داشته باشیم، به خاطر اینکه مثلا برسیم به برنامه فلان، این رو بهش میدم، این اشکال نداره. همین که توجه کنه شما به این علایق و سلایق او هم احترام میذارید و بهش توجه دارید، همین آدم رو نگه میداره. ولی ما باید کاری کنیم جاذبمون جاذبه درونی باشه. این جاذبه درونی اعم از اینه که یه مداح خوش صدایی باشه، یه کاروان مثلا این روحانی خاصی داشته باشه، چهره باشه یا هر چیز دیگه ای. این که این عرض کردم این اون سه ما به ازایی که ما الان از زمانی که پذیرش میکنیم آدم ها رو، از زمانی که ثبت نام میکنن تا زمان حرکت ما چه کار میکنیم؟ هر وقت یه پیام میفرستیم آقا حالا چطوره و مثلا فلان اتفاقه، ما به ازاش مثلا میگه آقا ما جلسه اربعینی ها اتفاقا برای گوشباری برای اون کسانی که دنبال بانی و این چیزا میگردن این چیزا خیلی خوبه. شما میخواید دخیل کنید آدما رو، خیلی‌ها نمیتوانن اربعین بروند، یه سری برنامه‌ها میتواند اونها رو دخیل کنه. میگید مثلا الان دو هفته تا حرکت ما مونده است، هفته ای یه دونه جلسه میگیرید، همین آدما رو میارن یه خورده بیشتر با هم. من نباید مثلا با کاروان روز حرکت آشنا بشم آدما کیان، میتوانم از قبلش با اینها آشنا بشم، چه از لحاظ اجرایی چه از لحاظ رفاقتی. مثلا آقای فلانی ایشون یه هیئتی گرفتیم، یه مراسمی گرفتیم و اون کسانی که دوست دارن بیان ولی نمیتوانن بیان تو این جلسات شرکت کنن. بعد آرای طرحی میتونید بذارید که آقا شما بانی شید یه نفر رو بفرستید کربلا، نمیدونم کسی که پول نداره ما صندوقی درست کنیم و این صندوق مثلا الان من گفتن حتی ما داشتیم صحبت میکنیم یه جلساتی داشتیم گفتن یک دانشگاهی یک از ایده هاست، یه دانشگاهی همین مشکل داشتن، یه سری دانشجو نتونسته بودن تامین بودجه کنن برای سفر، خب داشتن منصرف میشن از سفر، اونا رفتن اون سال قرض کردن، ولی اونجا یه جرقه‌ای براشون شکل گرفت که یه صندوق ایجاد کنن برای اربعین، صندوقی برای اربعین. حالا شما میتونید صندوق عام حساب کنید یا میگیم صندوق اربعین. صندوق اربعینه این پول باید بره برگرده، یعنی یه صندوق ایجاد بشه بعد که وام بدهد به دانشجوها. مثلا میگه آقا شما مشکل داری، شما که نمیتونی بری، من به وام میدم مثلا 12 ماهه، مثلا 5 ماهه، 10 ماهه شما برمیگردونی. این مشکل برای اون طرفی که پول داره پولش خوابیده گوشه‌ای براش مشکل نداره، میتونه پولشو بذاره، میگه آقا 5 ماه دیگه پولتو برمیگردون. ولی صندوق شروع میکنه به یه اقدامی جاری در آینده که میشه یک صدقه جاریه برای اون فرد و اون جریانه و آدما هم دخیل میشن تو فضای عربه. عرضم توی مفقودین بود، یکی این بود که تو اون هر چقدر ما بتونیم اون گروهامونو تقویت کنیم، تیم هایی که داریم، ببخشید خطمون بد شد، تقویت اون تیمای کاروان، اون گروهایی که تو کاروان داریم، هر چقدر بتونیم اون هویت بدیم به اون گروه ها، اون جمعیت ها، یه کاری کنیم اونا منسجم تر بشن، آمار مفقودین ما کمتر میشه، مدیریت شده میان. اشکال نداره، اینو میگم ما نمیتونیم مثلا الان ما، ولی ما وضعیت آدمون گیر عنوان مفقودی به شک نمیگیره، حداقل میدونیم که 4 نفر عقب تر از ما هن. گم نشدن که ما بگردیم دنبالش آقا بریم همش توی میکروفونا اعلام کنیم آقای فلانی 3 ساله از فلان جا، فلانی از فلان جا، هی اینجوری که نمیتونیم چقدر ما دنبال آدما بگردیم. ولی اگر ما این گروهمون تقویت شده باشه، اون میدونه، میگه آقا من یه نفر رفقارون پاش به خاطر تاول، به خاطر گرفتگی عضله، به خاطر فلان اتفاقه، یا خدای مریضی که پیش اومده، یا هر دلیلی الان قرار نیست به ما برسه، نمیرسه به ما، این قرارمون رو گذاشتیم به ما میرسه، موکب مثلا فلان جا، مثلا عمود فلان، عدد فلان به ما میرسه. تکلیف آدم روشنه، همون آدم خودشو گم شده نمیدونه، هم کاروان حس گم شدگی نداره که آقا یه نفر از ما بچه‌مون گم شده، نی نداریم، الان نمیدونیم وضعیتش چیه، کجاست. خب نکته بعدی بحث برنامه های کلن، حالا یه نکته گذاشتیم ما تحت این که علافی مخاطب، حالا من لابلای بحث همون خیلی بهش گریز زدم، ولی مسئله اینجاست، ما اگر به هر دلیلی مخاطب همون تو بازه های مختلف، شما اگر برای برنامه تون که حالا ما تو بحث قواعد اجرایی بیشترین رو میگیم، یه این خط زمانه فرض کنید، این صفر عملیات، نم صد عملیات، از صفر تا صد عملیات رو روی خط زمانی فرض کنیم، تو بازه‌های مختلف برنامه‌های مختلفی طبیعتاً داریم، توی یه ساعتی ما قرار حرکت کنیم، توی یه ساعتی قرار استراحت کنیم، توی یه ساعتی باز پیاده روی شروع میشه، یه ساعتی باز نهار بخوریم و و و تا اختتامیمون تموم بشه. یه بازه‌های قطعاً ما علافیم، از الان میدونیم بحرانی نیستا، ما باید پشت مرز وایستیم نوبتمون بشه مهر کنن بریم. قطعاً ما جمعیتمون زیاده، خود ما یه جمعیت طولانی ما صف داریم، خود نمیدونم جاهای مختلفی که عرصه مثلا معطل شدن و علافی و اعصاب خردی مخاطبه، از الان برای اونها برنامه بریزیم، نه اینکه اینا جمع بشه یه بار مخاطب علاف میشه، دو بار مخاطب علاف میشه، بار سوم دیگه اعصابش که خرد شد دیگه قابل تحمل نیست براش، و این خودش میشه موزل، یه بحران که یه عده‌ای شورش کردن، اصطلاحاً حالا برگشتن از کاروان، مشکلشون یعنی درگیرن، ذهنشون خسته شده. چون آدم بیشترین مشکلی که الان آدم ها دارن اصلا خستگی این مسیر و اینها نیست، بیشتر از این بی برنامگی علافی سردرگمی از این چیزا بیشتر مردم خسته میشن، مخاطب ما خسته میشه. بعدش فکر کنیم، از برنامه فکری میشود، از برنامه معرفتی میشود، از بحثای شور احساسی و اینها میتوان استفاده کرد که اینا باید واقعا باشه ها، یعنی همه اینا باید کنار هم باشه، نبندیمشون به کتاب، ما همش کتاب بخونیم خیلی خوبه ها، معرفت خیلی خوبه، ولی از ظرفیت شور آقا یه هیئته باشه، دمه باشه. ما مثلا ظرفیت، یکی از راهایی که کاروان منسجم میشه این شعار داشتن، یه شعر و شعار منسجمی داشته باشه، هر جای میخونه اینا جمع میشن، صدا به گوش همه میرسه، کاروان اگه سعی تای کاروان داره میرسه، حتی یه سری ذکرهای دست جمعی، یه سری دعاها رو میشه تو مسیر خون. حالا یه خاطره بگم، ما یه سالی تو مسیر تعدادم خیلی کم بود و کاروانمون یعنی کاروان خصوصی بود، خیلی عمومی نبود مثلا به عنوان اتوبوس اینا، حالا این برای اون جمعیت جواب بود. ما شروع کردیم یه دعایی رو خوندن، من دعا رو میخوندم، بقیه هم زمزمه میکردن، خیلی حالت دمی داشت، اقتضا این که آدم راه میره و یه چیزی میخونه، خود به خود سرعت قدم ها آدم زیاد میشه ناخودآگاه، این حالا شما تجربه کنید دیدید احتمالا، آدم ها با هم صحبت میکنن به خاطر این مسیر کوتاه میشه اصطلاحاً دیگه، یه بخشش به خاطر حواس پرت شدنه، یه بخشش آدم سرعتش زیاد میشه. ما شروع کردیم دعا رو خوندن، شروع کردیم دعا رو خوندیم، یه سری دیگه هم آدم، من چون ملبس بودم یه سری مردم عادی هم اومدن تو این جمع ما اومدن همینجوری. از یه جایی به بعد یه پیرمرد زد گفت حاج آقا وایسا هنوهنی میکرد، حواس بود، آقا جان من عقب موندم، وایسا با هم بریم، یه جای دعا رو دیگه گیر کرده بود دیگه، نمیتونست با ما بیاد، با هم پای ما مثلا جوانتر بودن نمیتونست بیاد. اینجور کارا جمع میکنه کاروان رو، یعنی شما یه وقتی مثلا بگید ما در روز دو سه بار این اتفاق رقم میزنیم به بهانه های مختلف، یه موقع شعر میخونیم، یه موقع دعایی میخونیم، یه موقع شعار میدیم، اتفاقات مختلفی رو رقم بزنید، یه موقع داریم همه مثلا تو برنامه‌مون یه چیزایی رو میگنجونیم، از برنامه‌های فرهنگی، برنامه معرفتی، از برنامه‌های حالا چیزایی که بتونه آدم‌ها رو جمع کنه. یه موقع مثلا اگر تو ایده‌هاتون باشه مثلا یه گاری همراه دارید که سیستم صوت داره، مثلا ما پیشنهاد می‌کنیم مثلا داشته باشید، مثلا جمعیتایی که زیاد میشه منسجم کردن، حالا بعضی کاروان‌ها خیلی بزرگن، نمی‌دونم دیدی تو کاروان‌ها هستن مثلا با ماشین های سنگین تر و مثلا در حد تریلی یا کاروانه میاد، یه روحانی رو میذارن جلوش و یه برهش مدعی پخش میشه، یه موقع این روحانی روایتگری میکنه، صحبت میکنه، اینا از این ظرفیت ها میتونه استفاده کن. من نکته بعدی که حالا چالشه اینو عرض کنم، این راه حلش برنامه جایگزینه، ببخش. نکته دهم به آخری که حالا من عرض کنم، بحث حالا من عنوانشو میذاریم زیارت دوره، ولی شما حالا هرچی میخواید، حالا من عرض میکنم شما عنوانشو هرچی خواستید بذارید. یه سری برنامه هاست که مرسوم است، مثلا شما میرید زیارت، ذهن همه اینا برای عربه اینه که مثلا ما سامرا کاظمین میریم، مثلا نجف کربلا میریم، ولی شما از اول تو ذهنتون نیست اینا. این راه حلش چیه؟ این چالش شما میشود در کاروان اگر توجیه نکرده باشیم مخاطب رو، این باز برمیگرده به توجیه، اقناع مخاطب، یعنی اگر ما توجیه نکرده باشیم که نمیرویم مثلا سامرا کاظمین نمیریم تو برنامه‌مون نیست، یا اگر سامرا کاظمین میریم مثلا مسجد کوفه و سهله نمیریم تو برنامه کاروان نیست از اول، یک باید توجیه کنیم که این تو برنامه ما نیست، از اول مخاطب تکلیفش روشنه، میداند تو برنامه کاروان نیست. دو، اگر تو سیاست ما می گنجد، تو سیاست کاروان می گنجه، راه حل جایگزین براش بذاریم، مثلا میگیم ما یه روز مثلا بیشتر نجف میمونیم، مثلا یه نصف روز بیشتر نجف میمونیم، این قدم به شما زمان میدیم، راه حلش هم اینه، حالا مگه میتونیم مثلا آدم از عهده کاروان خارج کردید، خودجوش میگید آقا 4 نفر 10 نفر با هم بیاین، مثلا آقا تعدادش متنابه شد، میگن خب با هم میریم کاروان زیارت دوره، جزء برنامه کاروان نیست، از اول هم توجیه کردید، راه حلش هم میذارید، اگه خواستن میرن یه چیز جداییه. این میشه مشکل بعدی که ما باید اینجوری حلش کنیم. بحثای دیگه مثل عدم فهم زبان، این مکالمه، این راه حلش مشخصه دیگه، شما نرم افزارهایی که الان دیگه به وفور پیدا میشه میتونید استفاده کنید تا یه آدمهای زباندان مترجم که بتونه حتما تو کاروانتون حتما باشه، اون آدمایی که بتونن مکالمه فصیح، نه مکالمه لهجه و مکالمه عرفی عراق داشته باشن. چون طلبه ها رو خیلی ها میدونن، هیچ سوگان حاج آقا رو ما میبریم دیگه، حاج آقا یه عالمه عربی خونده، کتاباشون هم عربیه، تو ذهنشون این بود. حالا ما هم سال اول رفته بودیم همین مشکل بود، طرف نگاهش به ما این بود، بعد منم رفتم اونجا، منم جدی گرفتم کارو، شروع کردم به کتابی حرف میزنم، این طرف اصلا نجوری نگاه علامت سوالی ما رو نگاه میکرد، من کلمات عربی با فصیح و اینا استفاده میکرد، اون لهجه استفاده میکرد، هرچی میگفت من عالیم نمیشد، هرچی من میگفتم اون عالیش نمیشد، عملا اینجوری نشه، این مشکلات انشالله پیش نیاد. انشالله که ما حلال بحران ها باشیم تو اربعین، و اربعین برای ما یه تجربه مدیریتی خیلی مهمیه واقعا. اربعین یکی از عرصه‌های مدیریتی خیلی سخته که آدم اگر خودشو توش تمرین بده مدیر شاخص و خاصی خواهد بود. انشاءالله خدا کمک کنه ما بتونیم درش موفق باشیم. صلوات بفرستیم.